أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. درس کفایه، جلسه ششم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک. در رابطه با مبحث کفایه تو مباحث مقدمات واجب، مقدمات رو مطرح کردیم، رسیدیم به یکی از تقسیماتی که برای مقدمه واجب ذکر شده. اینو مرحوم آخوند خراسانی تو کفایه میفرماد، ذکر میکنن که مقدمه، متقدمه، مقارنه و متأخره. در این باب ما جلسه گذشته مقدمه، متقدمه، مقارنه و متأخره رو توضیح دادیم. رسیدیم به یه ایرادی که مرحوم آخوند مطرح کردند که خلاصه این ایراد اینه که چطوری میشه تصور کرد که ذل مقدمه که بایستی بعد از مقدمه بیاد، قبل از مقدمه تحقق پیدا کنه. این ایراد رو مرحوم آخوند ذکر میکنه و ایشون میاد این اشکال رو توسعه میده و میفهمد که نه تنها اون ایراد در مقدمات متأخره هم هست، بلکه در مقدمات متقدمه هم این ایراد وارده. چطوری مقدمه متقدمه این ایراد وارد میشه؟ عرض میکنیم به این که مقدمه یکی از اجزای علت تامه است و علت تامم اگر بخواد در معلول تأثیر کنه بایستی وجود داشته باشه. حالا اگر علت تام تحقق پیدا کرد و منقضی شد و اثری ازش باقی نمونده باشه، چطوری میشه که معلول میتونه تحقق پیدا کنه؟ در حالی که بزرگان و محققان فرمودن که بایستی علت تامه مقارنت زمانی با معلول داشته باشه. حالا اگرچه علت تقدم رتبی مر معلول داره، ولی باید مقارنت زمانی داشته باشه. و چطوری میشه تصور کنی که فرزن یه مقدمه دو ساعت قبل تحقق پیدا کرده، بعد منقضی شده رفته، بعد ولی معلولش فعلا بخواد حاصل بشه؟ و تازه مثال هایی هم تو شرعیات برای اون وجود داره. مثلا فرض میکنیم کسی 10 سال قبل از فوت خودش، 10 سال قبل از اینکه این شخص فوت کنه، یه وصیت کرده که از ثلث اموالم فلان خانه رو به زید بدید. امروز که شخصی که وصیت کرده فوت کرد، اون خونه ملک زید میشه. حالا اشکال، شما چگونه بین علت و معلول، مثلا فرزن این 10 سالی که عرض کردیم فاصله انداختید؟ عقد وصیت از مقوله لفظه، و الفاظ گفتیم، شماها تو فقه خوندید الالفاظ توجد و تنعدم، یعنی مجردی که لفظ وجود پیدا کرد منعدم میشه. تو مثال مذکورم عقد وصیت مربوط به 10 سال قبل بود و منعدم گشته، تموم شده رفته. چطور میشه که در ملکیت زید نسبت به اون خونه تأثیر کنه؟ اینو شماها چطوری با قواعد عقلیه تطبیقش میدید؟ من یه مثال دیگه بزنیم. تو باب سلم و صرف تو کتاب مکاسب اونجا گفتیم، میگن که ملکیت توقف بر قبض و تقابض داره. اونجا بحثشو کردیم. فرزن ساعت قبل عقد صرف واقع میشه ولی قبض الان تحقق پیدا میکنه. شما میگید ملکیت از کی حاصل شده؟ از الان، نه یه ساعت قبل. در حالی که در حین حصول ملکیت عقدی مطرح نیست. عقد به چیه؟ سال موجودن و ان عدم بعد وجوده. حالا تازه مرحوم آخون اشکال رو توسعه بیشتر هم میده و میفرماید که سایر عقود نسبت به قالب اجزا این اشکالی که گفتیم وارده. فرزن مثلا تو عقد بی بایه و مشتری با الفاظی مثل بیتو اشترایتو مقصود خودشون بیان میکنن، اما بدیهیه تا زمانی که کلمه اشترایتو از دهن اون شخصی که میخواد اینو بخره خارج نشده، ملکیتی برای اون حاصل نمیشه. و اون وقتی که بایه مثلا پاسخ بایه که میگه جمله اشترت رو بیان کرد به تو وجود پیدا کرده و منعدم شده، پس چطوریه که اشترت رو تأثیر در ملکیت میکنه؟ یا همچنین علت تامه باید وجود داشته باشه تا اینکه این اثر کنه، نه اینکه موجود و منعدم بشه. معدوم که نمیتونه تأثیری تو معلول و مقتضا بذاره، و چطوریه که به تو اشتراط رو در ملکیت تأثیر میکنه؟ زن رفقا این خلاصه‌شو بهتون بگم. نوعاً اشکالی که اینجا ذکر میکنن رو نسبت به شرط متأخر بیان کردن، اما دایره اشکال خیلی وسیع‌تر از شرط متأخره. همونطور که شرط اون شرایطی که بر متأخر اومده موجب اشکال عقلی که گفتیم میشه، شرایط متقدمه هم باعث ایجاد این اشکال هستند. پس اگه ما جواب بدیم باید اون شرایط برای متقدمه رو، یعنی مقارن رو، نه متقدمه و متأخره، بایستی جفت اینها رو ما بتونیم جواب بدیم. امیدوارم که حالا تونسته باشم این بحث رو متوجه رفقا کرده باشم. تقسیم الال متقدم و المقارن و المتأخر به حسب الوجود بالاضافت الاز المقدمه. یکی از تقسیماتی که برای مقدمه واجب ذکر شده اینه که تقسیم میکنن مقدمه رو به متقدم، مقارن و متأخر. یعنی از نظر وجود حزه زل مقدمه به این تقسیم بندی تقسیم شده. و حیث انها کانت من اجزاء الاله ولا بد من تقدمها به جمیع اجزائها على المعلول اشکل الامر المقدمه المتاخره. چون که مقدمه از اجزای علت حساب میشه و در علت لازمه که به جمیع اجزایش بر معلول مقدم باشه، پس این امر تو مقدمه متأخره اشکال پیش میاره. مثل کجا که اقصال لیلیت المعتبرت فی صحت صوم المستحاضه. مثل اون جایی که اقصال لیلیه که برای صحت روزه زن مستحاضه البته اند بعضن گفته شده، بعضی نظرشون بر اینه بل اجازت فی صحت العقد علی الکشف کذالک بل فی الشرط و المقتضی المتقدم علی المشروط زمانن المتسر محینه. همچنین آقا در اجازه که بنابر قائلین به کشف، توضیح اینا رو دادم رفقا، مقدمه صحت عقل اشکال کردن، حتی این اشکال تو مقتضی و شرطی که از نظر زمان بر مشروط متقدمه هم وارده. مرحوم آخوند خراسانی داره بستش میده این اشکال رو، بسیعش میکنه. کل عقد فی الوصیت و صرف و سلم، مثل عقد وصیت و صرف و سلم که مثالاش هم گفتم. بل فی کل عقد به نسبت الی غالب اجزائهی، بلکه تو هر عقدی که نسبت به غالب اجزایش وارد میشه، لتسرمها حین تأثیرهی مع ضرورت اعتبار مقارنتها مع زمانن، چون این اجزا در زمان تأثیر داشتنشون عقد متسرمن، متسرم الوجود یعنی معدوم میشن، با اینکه اعتبار مقارنت اجزا با تأثیر عقد یه امر ضروری و بدیهیه. فلیس اشکال و انخرام القاعدت العقلیه مختصن به شرط المتأخر فی الشرعیات، این اشکال نقص شدن قاعده عقلیه اختصاص مختص به شرط متأخر در شرعیات نیست. کمش تعرف الالسنه، همونطور که ها توی زبان ها اینجوری شهرت پیدا کرده، بل یا ام الشرط المختز المتقدمین المتسرمین این رسد، بلکه آقا در شرط و مقتضی متقدمم این چیه؟ وقتی که معدوم شدن این اشکاله جاریه. انخرام القاعده که مرحوم آخو میفرماد یعنی که این نقض بشه قاعده، این اشکال نقض قاعده فقط به شرط متأخر نمیخوره، به شرط متقدم هم این نقض قاعده میخوره. مصنف مرحوم آخوند میفهمد که آقا جون تحقیقی که تو رفع این اشکال میتونم بیان کنم اینطوریه که یه مواردی هست که شرط متأخر و متقدم، شرط مقارنه نمیگم چون اراده بهش وارد نیست، تو شرط متأخر و متقدم که توهم شده نسبت به این قاعده عقلیه لطم و ضربه خورده، اون موارد آقا جون تقریبا سه تاست. دو تا قسم از اون موارد یه راه حل داره، قسم سوم اونها یه راه حل جدا داره. چطوری؟ یک، مقدمه متأخره یا متقدمه، یعنی شرط متقدم یا متأخر. یه اوقات هست که مربوط به نفس حکم تکلیفیه، یه جور دیگه بگم یعنی شرط حکمه، مثل اینجا که ذل مقدمش عبارت از حکم مولاست، یعنی اون شرطی که آوردیم ذل مقدمش همون حکم مولاست. یه اوقاتی هستش که آقا دو ارتباط به حکم وضعی داره و ذل مقدمش غیر از احکام تکلیفیه پنجگان است. یه اوقات هم از آقا شرط متقدم یا متأخر ارتباطی به حکم تکلیفی یا وضعی نداره، بلکه مربوط به چیه؟ واجب و مأمورون بهه. پس یکیش عبارت از حکم مولاست، یه موقع از اون شرط ما یعنی شرط مقدم متأخر غیر از احکام تکلیفی است، یعنی حکم وضعیه. یه موقع آقا نه حکم تکلیفیه نه حکم وضعیه، بلکه چیه؟ مربوط به واجب و مأمورون بهه. و تحقیق فی رفع هذا الاشکال ان یقال، تحقیقی که تو رفع این اشکال گفته میشه که مرحوم مسند مرحوم آخون میفرماد اینه که ان الموارد التي توهم انخرام القاعده فيها لا تخلو، مواردی که توهم میشه که این قاعده عقلیه تو اونها به هم خورده خالی از این دو حالت نیست. که ما تو توضیح گفتم سه تا حالت آوردیم، اما ان یکون المتقدم او المتأخر شرطا للتکلیف، یا اون متقدم یا شرط متأخر شرط به خود تکلیفه، این شرط برای تکلیفه اول وضع یا برای وضع اول مأمور به، یا شرط برای مأمورون به یعنی برای خود واجب است. که این سه تا حالت را آخون موقع که میخوام بشمونم میگه عمل اول، که این دوتای اولی رو یه جواب بهشون میده، یه راه حل میده، برای همینشون هم دوتا. اما الاول فیکونو، تو مواردی که شرط متقدم یا متأخر مربوط به نفس تکلیف و حکمه، راه حل اشکال اینه که یه مثال بگم. تو مورد شرط متأخر مثلا اگر فردا به مسافرت میری امروز صدقه بده، شرط متأخر. یه مثال بگم شرط متقدم، مثلا این مثال رو حواستون باشه. در مورد شرط متقدم یه مولا به عبدش میگه که انجا اک زیدون فی هذا الیوم یجب علیک اکرامه غدن، اگر زید امروز اومد پیش تو فردا اونو اکرام کن. یعنی چی؟ یعنی مجیء زید امروزه ولی شرط وجوب اکرام فرداست. این شرط متقدم. حالا شما چطوری میتونی بین شرط و مشروط تفکیک تصور کنی؟ این اشکال چجوری حل میکنید؟ سوال میپرسید ایجاب اکرام مربوط به کیه؟ جواب بدین از افعال اختیاری مولاست. یعنی همونطور که من و شما دارای اعمال اختیاری هستیم، نفس حکم و ایجابم چیه؟ از افعال اختیاری مولاست. و تا اون مبادی و مقدماتش موجود نشه اون عمل اختیاری تحقق پیدا نمی کنه. تو بحث اوامر مفصلا بحث کردیم که وقتی انسان اراده می کنه یه عمل اختیاری رو انجام بده، اول اونو تصور می کنه، بعد تصدیق به فائده و میل و رغبت به اون پیدا می کنه، از مجزمش تو اون حاصل میشه، بعد اون اراده یا به قول مرحوم شهید صدر شوق مؤکده یا اون قرنکده حاصل، شوق مؤکد حاصل میشه و مراد رو تو خارج اتیان میکنه. خب پس معلومه که این ایجاب اکرام از اعمال اختیاری مولاست و اون تو ایجاب اکرام مجبور نبوده. همون تو سایر اعمال اختیاری تو مثلا داره مبادی و مقدمات هست، نفس ایجاب هم مبادی و مقدماتی داره. تا مولا اکرام زید رو تصور نکنه، خصوصیات اون رو در نظر نگیره، معنا نداره که اکرام زید رو واجب کنه. حالا ما باید بررسی کنیم که آیا اون مبادی که و مقدمات که از امور خارجیه هستند، یا اینکه اصلا از امور خارجیه نیستند که عبارت از لحاظ تصور مولاست. یه جور دیگه میگم آیا مجیء زید تو خارج در ایجاب اکرام مدخلیت داره گرچه مولا رو تصور رو لحاظ نکنه، یا نه حتما باید لحاظ کنه؟ میگیم نه، اون چی که واقعا در ایجاب اکرام مدخلیت داره لحاظ و تصور مولا نسبت به مجیء زیده، و الا اگر 1000 دفعه مجیء زید تو خارج محقق بشه اما مولا اون رو تصور و لحاظ نکنه، ایجابی از سمت مولا نسبت به اکرام تحقق پیدا نمیکنه. پس تصور و لحاظ مجیء زید که یکی از اون اعمال اختیاری مولاست تو ایجاب اکرام، این تصور مدخلیت داره. حالا یه تذکر بدم، این که میگیم تصور مجیء زید در ایجاب اکرام مدخلیت داره، تصور به معنای تخیل نیستا. مقصودمون این نیستش که بگیم مولا مجیء را که واقعیت نداره تصور میکنه، بلکه اون مجیء واقعی رو تصور میکنه اما مجیء واقعی نقشی تو ایجاب اکرام نداره، بلکه تصور مجیء واقعی در ایجاب اکرام مؤثره. تصور مجیء واقعی، نه خود مجیء واقعی. حالا سوال، حالا تصور مجیء خارجی واقعی با ایجاب اکرام فاصله داره؟ جواب میدیم مجیء زید با وجوب اکرام فاصله داره، چون زید امروز میاد اما وجوب اکرام که فردا تحقق پیدا میکنه. ولی تصور مجیء خارجی واقعی با ایجاب اکرام هیچ فاصله و انفکاکی نداره، بلکه مقارنه، چون مولا تصور میکنه همون موقع که تصور میکنه ایجابش رو اعمال میکنه. یعنی اون لحظه‌ای که مولا میخواد نشسته میخواد امر کنه اکرام زید رو ایجاب کنه، همون موقع تصور مجیء خارج، تصور رفقا دقت کنید، نمیگم خارجی واقعا واقع شده، تصور مجیء خارجی واقعی رو تحقق میده، بعد ایجاب رو انجام میده. خلاصه اونی که شما خیال میکنید بین اون و بین ذیل مقدمه فاصله شده، اون مجیء خارجی زیده، و مجیء خارجی زید مقدمیت برای تکلیف نداره، بلکه آقا اونی که مقدمیت داره چیه؟ تصور مجیء خارجی واقعیه، نه تصور و لحاظ بیمورد و مخالف واقع. و اون تصورم چیه؟ مقرونه به ایجاب اکرامه، و بین اون لحاظ و بین هوش مولا هیچ فاصله و جدایی از نظر زمانی نیست. حالا نه تنها تو شرط متقدم و متأخر، بلکه آقا این کیفیتی که گفتیم تو شروط مقارن هم جاریه. مثلا وقت برای ایجاب نماز ظهر شرط مقارن حساب میشه. این که گفته میشه زوال شمس آورنده وجوب نماز ظهر است، یعنی چی؟ اگر مولا اصلا زوال شمس رو لحاظ نکنه، چطوری ایجاب نماز ظهر تحقق پیدا میکنه؟ ایجاب نماز ظهر یه امر تکوینی که نیست، بلکه عملیه که مربوط مولاست، و معناش هم اینه که مولا زوال شمس رو لحاظ میکنه و به دنبال اون حکم به وجوب نماز ظهر میکنه. پس خیال نکنه که تو شرایط مقارن هم وجود خارجی مدخلیت داره، بلکه تو اونجا هم لحاظ وجود خارجی، ببین رفقا، وجود خارجی مدخلیت نداره. لحاظ وجود خارجی در حکم وجوب نماز ظهر مدخلیت داره. اما الاول، صورت اول، اونجایی که مقدمه متقدم یا متأخر شرط برای تکلیف یا وضع باشه، فکون احدهما شرطا له ليس الا ان للحاظه دخلا في تکلیف الامر كشرط المقارن بعینه. تو موردی که مقدمه متقدم یا متأخر شرط برای تکلیف یا وضع باشه، معناش اینه که برای لحاظ اون در تکلیف آمر یه دخالتیه، همونطور که آقا برای شرط مقارن این دخالت هست. این رفعه آخرین نکته که عرض کردم، برای شرط مقارن هم این دخالت هست. فکر ما اندشتراته به ما یقارنو لیس الا ان تصورهی دخلن فی امرهی. پس همونطور که اشتراط تکلیف به شرط مقارن صرفاً به این معناست که برای تصور شرط مقارن در امر عامر دخالت است، به طوری که آقا اگر این شرط نمی بود، هرگز برای عامر داعی و باعثی به امر نمودن وجود نداشت. به حیث لولاه لما کاد یحصل له الداعی للامر کذلک المتقدم و المتأخر. حتی تو شرط موحد جای این عیناً عین شرط متقدم و متأخر، همین تقریر، همین بیانی که گفتیم. بالجمله خلاصه بگم، حیث کان الامر من الافعال الاختیاریه کان من مبادیه به ما هو کذالک تصور شیء به اطرافهی. خلاصه کلام این که چون امر و انشاء تکلیف از افعال اختیاری است، پس ناچاریم که از مبادی اون اینه که شیء رو آمر باید با تمام خصوصیاتش تصور کنه. به حیث لولاه لما رغبه فیه، تا در طلب نمودنش رغبت حاصل بکنه، که اگر این تصور نباشه چطور رغبت میخواد حاصل کنه؟ ولی اما اراده و بختاره، رغبت پیدا نمیکنه، اون رو اراده نمیکنه و اختیار نمیکنه. فیسما کل واحد من هذه الاطراف التي لتصورها دخل في حصول الرغبه فيه. پس هر یک از این خصوصیات و اطرافی که تصور اونها رو در حصول رغبت در نفس عام دخالت داره، به نام یه شرطیه که اعم از اون مقارنه یا اینطور نیستش. فکما فی المقارن یکون لحاظه فی الحقیقت شرطا کان فیه ما کذالک فلا اشکال. پس همونطور که تو مقارن لحاظ اعتبار اون حقیقتا شرطه، در متأخر و متقدمم عیناً همینطوری هست و اشکالی وجود نداره. شلوت برای جلسه بعد ادامهش رو بیشتر توضیح میدیم. خب این یه مقدار مباحث دقت میخواد. من جلسه بعدی یه مثال های دیگه ای هم میزنم که رفقا بیشتر متوجه بشن. و کزل حالف شرائط الوضع مطلقا، اونجا من یه مقدار بیشتر هم توضیح میدم راجع حکم وضعی. مرحوم صاحب کفایه چی میخواد بفهمد. اللهم ارزقنی فهم النبیین و حفظ المرسلین و الهام الملائکه المقربین، آمین یا رب العالمین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.